سه بعد از ظهر در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا. اساتید دانشگاه و پزشکان مشهد خواستار تعطیلی این شهر شدند. شورای همکاری خلیج فارس خواستار توقف دخالت ایران در امور کشورهای منطقه شد. و حساب اینستاگرام رئیس قوه قضایی از دسترس خارج شد. خوش آمدید به این بخش خبری. با افزایش آمار مبتلایان به کووید 19، جمعی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی و پزشکان مشهد خواستار تعطیلی شهر توسط مسئولان شدند. در بیانیه پزشکان و اساتید دانشگاه آمده است: سکوت مسئولین به قدری عمیق است که گویی شنیدن خبر در گذشته روزانه بیش از 300 نفر از مردم جزئی از اخبار روزانه است که دیگر هیچ حساسیتی در آنها ایجاد نمی‌کند. بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران، کشور با وخیم‌ترین آمار بستری از ابتدای همه‌گیری ویروس کرونا روبروست. بر اساس آمارهای اعلام شده، هیچ شهر آبی در کشور وجود ندارد و در همه شهرهای ایران شاهد درجه‌ای از شیوع ویروس کرونا هستیم. اکنون بر اساس آخرین داده ها به لحاظ شیوع همه‌گیری، 285 شهر قرمز، 110 شهر نارنجی و 53 شهر زرد است. نایف الحجرف، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس، پنج شنبه از ایران خواست که دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه و همچنین حمایت از تروریسم را متوقف کند. نایل فلد حجرف همچنین همکاری‌های استراتژیک بین ایالات متحده و شورای همکاری خلیج فارس را در راستای تقویت امنیت و ثبات منطقه دانست. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس گفت در راستای بهبود امنیت و ثبات منطقه و همچنین حمایت از پایان دادن به درگیری‌ها، از ایران می‌خواهم فعالیت بی‌ثبات کننده خود را در منطقه متوقف کند و به دخالت در امور داخلی کشورها پایان دهد و از گروه‌های تروریستی در یمن، سوریه، عراق و لبنان حمایت نکند. عربستان سعودی و آمریکا بارها ایران را به تامین سلاح شورشیان حوثی متهم و تاکید کردند که موشک‌های بالستیک حوثی‌ها ساخت ایران است. ایران اما این اتهام را رد می‌کند. حساب اینستاگرام رئیس قوه قضایی ساعاتی پس از آغاز به کار از دسترس خارج شد. مرکز رسانه قوه قضاییه با انتشار اطلاعیه اعلام کرد علارغم آنچه استقبال گسترده از صفحه اینستاگرام غلام حسین محسنی اژه‌ای خوانده، اینستاگرام صفحه او را حذف کرده است. محسنی اژه‌ای که از 10 تیر ماه به سمت ریاست قوه قضاییه منصوب شده، از سال 90 در فهرست مقامات تحریم شده ایران از سوی اتحادیه اروپا قرار دارد. و گروه طالبان مسئولیت قتل نظر محمد، مشهور به خاشه جوان، طنزپرداز مشهور ولایت قندهار در جنوب افغانستان را توسط نیروهای این گروه پذیرفته است و وعده داده که عاملان این اقدام را محاکمه خواهد کرد. در هفته جاری تصاویر ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی از بازداشت نظر محمد خاشه توسط نیروهای طالبان منتشر شده بود که واکنش های گسترده ای در پی داشت. در این ویدیو دو نیروی طالبان در یک خودرو بر صورت او سیلی می زنند. مقامات محلی می گویند نیروهای طالبان محمد خاشه را در خانهش بازداشت به قندهار برده و روز جمعه گذشته تیرباران کردند. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. به رغم اعلام وزارت بهداشت ایران مبنی بر تزریق بیش از 400 هزار دوز واکسن در شبانه روز گذشته، شمار جانباختگان روزانه ناشی از بیماری کووید 19 همچنان سه رقمی است. به گفته منابع رسمی در 24 ساعت گذشته نیز بیش از 290 تن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. بیشتر بشنویم در این باره از محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن.
دیدگاه‌هایی که کارشناسان داشتن، محققین داشتن، کسانی که حتی در خود دولت، خود کسانی که در وزارت بهداشت به هر حال نگرانی‌ها را اظهار می‌کردند، هیچگاه بهش توجهی نشد. تنها توجه به شعارها، وعده‌ها و اعتبار دادن به خودشون گذشت. آقای نمکی در طول این مدتی که باید می‌رفت و اقدامات اساسی انجام می‌داد، اگه توجه بکنیم به صحبت‌های ایشون، در تمام صحبت‌هاش دقیقه اول تمامش فقط تعریف از خودش هست و اینکه من سردار کرونا هستم، ما بهترین هستیم، در دنیا به ما افتخار میکنن، ولی گویا ایشون اصلا نمودارها رو وارونه داره میبینه. اون چیزی که داره در ایران اتفاق میفته واقعا در هیچ جای دنیا ما نمونش رو نمیبینیم، نه در تعداد پیک ها و امواجی که داره به سراغ ایرانیان میاد و جونهایی رو که داره میگیره و چه از نظر عوارض اون. و در حال حاضر وضعیت به اندازه وخیم هست که خود وزارت بهداشت از حتی مهندسی آمار هم عاجز شده. دانشگاه های علوم پزشکی مثلا مشهد 70 نفر، شهرهای دیگه 20 یا 30 نفر، تهران 100 نفر، اینها رو اگر اضافه بکنیم به عدد حدود 600 نفر میرسیم. اینها همه نشانه از این هست که واقعیاتی که در جامعه داره اتفاق میفته با شعارها و وعده های اینها همخونی نداره و واقعا ایران روزهای بسیار سخت و سیاهی رو داره طی میکنه. واقعا روزهایی که الان ما داریم زندگی میکنیم روزهایی است که خبرهای ناگواری میرسه از عوارض بیش از پیش این سویه دلتا در مقایسه با سویه های قبلی. نمونه هایی که و گزارشاتی که طی روزهای اخیر در ایالت های مختلف آمریکا داده شده نشون میده که کودکان بیش از 50% بیشتر دارن مبتلا میشن به این سویه به نسبت سویه های قبل، و به علاوه اینکه حدود باز 50% نیاز به بستری در بیمارستان، بستری در آی سی و نیاز به وینتیلاتورشون بیشتر میشه. کودکانی که تا الان ما میدیدیم که بسیار جدا هستن از این بیماری و اگر مبتلا میشن عوارض زیادی در اونها نمیبینیم. به علاوه سرعت انتشار اون باز زیاد هست و نکته بسیار مهم اضافه شدن جهش های دیگه‌ای به این سویه دلتا هست که دلتا پلاس و موارد دیگه‌ای که در گوشه کنار ایران گزارش های پراکنده ما داریم، اما به دلیل اینکه هنوز در ایران به طور واضح و به اندازه مورد نیاز اون ویروس شناسی گونه هایی که در ایران شایع هست انجام نمیشه، خیلی اطلاعات دقیقی از اون نداریم. اما اطلاعاتی که در از بالین بیماران و کلینیک ها میرسه این هست که واقعا این سویه در حال حاضر هم قدرت انتقال بسیار زیادی داره و هم این که به نسبت قبل خیلی سریعتر بیماران به مرحله بدحالی میرن. اگر بقیه یک هفته یا 10 روز بقیه سویه ها زمان لازم بود، الان بین 3 تا 4 روز بیماران بدحال میشن و به مرحله بعد میرسن. اینه که واقعا این نگرانی ها همچنان وجود داره در غیاب کنترل هایی که واقعا باید باشه و الان نیست.
محمد کاظر عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی، درباره نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا در ایران توضیح میداد. انجمن حقوق بشری آذربایجانی‌ها در ایران برخورد شدید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با تجمع روز دوم مرداد در تبریز را محکوم کرد. این نهاد برخورد شدید با تجمع کنندگان را در راستای آنچه ایجاد خفقان بیشتر و سرکوب جامعه مدنی ترکنامی دانست. شاهین خیابی، مدیر نهاد حقوق بشر مردم آذربایجان در ایران، در این باره به رادیو فردا می‌گوید.
سازمان حقوق بشر مردم آذربایجان بیانیه‌ای منتشر کرد. این بیانیه در ارتباط با 2 مرداد 1400 که ترک‌های آذربایجان در تبریز در حمایت از تظاهرات استان خوزستان و استان‌های همزوار و همچنین در اعتراض به وضعیت بد معیشتی، تخریب عمدی محیط زیست و آب آذربایجان دست به اعتراض مسالمت آمیز زده بودند، با این وجود پلیس ضد شورش ایران، مقامات امنیتی اطلاعاتی در نتیجه اعتراضات مسالمت آمیز به معترضین حمله کردند و در نتیجه صدها نفر از تظاهر کنندگان توسط مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند. ضمن محکومیت اقدام اخیر جمهوری اسلامی ایران در نقض آشکار حقوق شهروندان ترک آذربایجانی در برگزاری تجمع مسالمت آمیز، ما این اقدام جمهوری اسلامی ایران را در راستای ایجاد خفقان بیشتر و سرکوب جامعه مدنی ترک‌های آذربایجان در ایران ارزیابی می‌کنیم. ضربه و شتم فعالان و شدت برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی با تجمع کنندگان اخیر بار دیگر نشان می‌دهد که تبعیض علیه اتنیک‌ها در ایران نه تنها در محرومیت از حقوق شهروندی بلکه در شدت سرکوب و اعمال خشونت آمیز نیز حاکم هست. همچنین سازمان حقوق بشر مردم آذربایجان در ایران خواهان آن است که فعالان بازداشت شده اخیر و دیگر زندانیان سیاسی ترکهای آذربایجان فوراً و بدون قید و شرط آزاد شده و حق تشکیل تجمعات و احزاب برای آنها عملاً به رسمیت شناخته شود. ما همچنین از نهادهای بین المللی و سازمانهای حقوق بشری می‌خواهیم با توجه به گستردگی موارد نقض حقوق بشر ترکهای آذربایجان در ایران و سرکوب مضاعف فعالان با حساسیت و توجه بیشتری در جهت مقابله و فشار بر جمهوری اسلامی ایران برای رفع آنها اقدام کند.
شاهین خیاوی مدیر نهاد حقوق بشر مردم آذربایجان درباره سرکوب تجمعات تبریز توضیح می‌داد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه اعزام قاضی هستانی
کشور. اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
اما نوبت میرسه به برنامه ملاقات. ملاقات نگاهی داره به وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. در این برنامه میپردازیم به مازیار سید نجات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
فعال کارگریست و در تهران زندگی می کند. جرمش اعتراض به وضعیت کارگران است و همراهی با آنان. مازیار سید نژاد آذرماه سال 97 بازداشت شد، پس از آنکه در تجمعهای اعتراضی کارگران گروه ملی فولاد اهواز و کارگران نیشکر هفت تپه با آنان همراه شد تا حقوق صنفی خود را مطالبه کنند. او 107 روز در بازداشت بود. 107 شبانه روز بازجویی به اتهام‌های امنیتی، اتهام‌هایی که مبنای آنها تنها شرکت در تجمعات کارگری بود و حمایت او از مطالبات کارگران. مازیار سید نژاد در این 3.5 ماه بازداشت تحت فشار قرار گرفت تا علیه خود اعتراف کند و حاصل آن تهدیدها و فشارهای روحی 29 دی ماه 97 در فیلمی تحت عنوان طراحی سوخته در برنامه 23 از تلویزیون حکومتی ایران پخش شد. فیلمی که مبنای تهیه آن اعترافهای اجباری او و چند فعال کارگری دیگر در دوران بازداشت بود. فیلمی که آنان را به ارتباط با گروه‌های برانداز و چپ خارج از کشور متهم می‌کرد و اعتراض‌های کارگران به وضعیت معیشتیشان را به توطئه خارجی نسبت می‌داد. مازیار سید نژاد اسفند ماه سال 97 با وثیقه‌ای به میزان 500 میلیون تومان آزاد شد، اما این پایان ماجرا نبود. پرونده امنیتی او به شعبه 4 دادگاه انقلاب اهواز رفت و این فعال کارگری به عضویت در گروه مخالف نظام متهم شد. آذرماه 99 بود که حکم دادگاه صادر شد. 3 سال زندان. حکمی که چندی بعد به تایید شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان خوزستان هم رسید. مازیار سید نژاد 17 خرداد ماه امسال توسط مأمورین امنیتی در منزلش بازداشت شد و به زندان اوین انتقال یافت تا 3 سال آینده را پشت دیوارهای بلند این زندان سپری کند، تنها به دلیل حمایت از کارگرانی که همچنان حقوق خود را مطالبه می کنند.
موسیقی. اما عدم پخش مسابقات فرزانه فصیحی رکورددار اردوی دوی سرعت ایران در المپیک توکیو از سوی تلویزیون حکومت ایران با واکنش فراوان در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.